بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. از اشکال سوم یک بخش عبارتش مونده بود که بخونیم. خب یادآوری کنیم، در اشکال سوم عرض کردیم که جناب شیخ می‌فرماد که بر اساس تحقیقی که ما در معنای انذار می‌کنیم، این آیه دلالت بر وجوب عمل به خبر من حیث و انه خبر نمی کند. ببینید دوستان، من این تأکید می کنم خیلی مهمه ها. تا حالا چند جا شیخ داره محل بحث رو میگه، یکیش همون صفحه 283 که چی؟ که شیخ گفت که مقصود من هذا الكلام ليس الا وجوب الامر بالامور الواقعيه لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع. این یه، حالا با این ماجیکال هایلایت باشه، با اینها رو معلوم کنیم، خط بکشیم روش زیرش، حالا ماجیک باشه روش بکشیم، خودکار باشه زیرش بکشیم، اینا رو با مشخص کنیم. یا جناب شیخ خدمتون که عرض کنم همین عبارت است که چی؟ وجوب عمل بالخبر من حیث و انهو خبر. خب جناب شیخ دلالت بر این نمی کنه. چرا؟ انذار یعنی ابلاغ مع تخویف. خب این کجا اتفاق میفته؟ در دو جا، یکی در جایی که یکی میخواد وعظ کنه و حالا این وعظه مخاطب خودش علم داره، فقط این میخواد وعظ کنه که اینها برن عمل بکنن، یا نه جایی هم هست مرشده، یعنی ارشاد جاهل انجام میده، خب اون علم نداره ولی باز اون مرشده قصدش اینه که این میخواد بره عمل بکنه دیگه، باید طوری بگه که همراه با تخویف هم باشه، دائی در مخاطبش ایجاد بکنه، انگیزه ای در مخاطبش ایجاد بکنه که بره اینها رو انجام بده. خب بعد حالا این از عبارت که میگم یکیش هم همینه که ان تصدیق الحاکی فی ما یحکیه من لفظ الخبر، این که دیگه شیخ اینجا تصریح کرد، الذی هو محل الکلام، محل کلام اینه، تصدیق حاکی فی ما یحکیه من لفظ الخبر، یعنی راوی که میاد میگه ما از خود همین لفظی که داره میگه تخریفی چیزی هم نمیخوایم و حرفش رو تصدیق میکنیم، این بر ما حجت، این محل بحث ماست. شیخ میخوان بگن که چی؟ این دو دسته‌ای که انذار برای این دوتا فقط اتفاق میفته، این از محل بحث ما خارجه. حالا میخوایم توضیح بدیم چرا. توضیح و ذالک ان المنذر، حالا توضیحات جلسه قبل عرض کردم دیگه از بیرون، حالا متن رو با هم بخونیم. ان المنذر، خب حالا اون که میخواد انذار کنه از هر کدوم از اون دو دسته که باشه، حالا یه تقسیم بندی دیگه میگه، اما ان ينذر و يخوف، اینجا عطف تفسیریه دیگه، ينذر با تخفیفمون، که حالا البته تخفیف بخشی از معنای انذار شد، یعنی ابلاغ با تخفیفه. خب اما ان ينذر و يخوف على وجه الافتاء و نقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، یعنی خود این شخص رفته یه اجتهادی کرده و دلالتش رو، دلالت اون خبر رو فهمیده، حالا انذار که میخواد بکنه میاد فتوا رو میگه، میگه آقا شرب الخمر حرامان، این رو با تخویف هم میگه. خب یه مدل اینه، یعنی فتوا رو میاد میگه، اما ان ينذر و يخوف بلفظ الخبر حاکیا له عن الحجه. خب میاد چیو میگه؟ لفظ خبر رو میگه، اما از چه جهت؟ حاکیا له اون خبر عن الحجه، یعنی در حالی که حکایت کننده است از یه حجتی در واقع، یعنی در واقع چی شد؟ این که میاد این روایت حضرت رو میخونه، ها؟ حضرت در روایت گفته شرب الخمر حرامون مثلا، خب لیس علی المسلم چی؟ شرب الخمر مثلا. خب این روایت رو میاد میگه، اما از آن جهت که این روایت حجت هست میاد میگه، نه صرف نقل روایت. خب فل اولو یعنی کجا؟ جایی که میاد فتوا رو میگه، که ان یقول یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر، نخورید شراب، فان شربه یوجب المؤاخذه، اینم تخفیفش ایادش، میگه عاقبتش چیه، مؤاخذه داره. خب این انذار اتفاق افتاد با این جمله، به صورت فتوایی اتفاق افتاد و تخفیف هم توش هست. خب و ثانی دومی که میاد روایت رو میگه، که ان یقول فی مقام تخفیف قال الامام علیه السلام من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر، هر کس عصیر بخوره، حالا عصیر همون عصیر عنبی داشتیم مثلا عصاره، مثل اینکه خمر خورد. خب اینجا روایت رو داره میگه، اما روایت رو میگه از اون جهت که قبول دارد که این روایت معتبره و حرف دین همینه. این که اتفاق میفته این نوع دوم که بیاد به لفظ الخبر بگه، خب این توی قدما خیلی بیشتر بوده، الان این هست، معروف هست که میگیم کتاب من لا یحزر، خدمتون که عرض کنم کتاب فتوایی شیخ صدوقه، اما روایات رو آورده. این که روایات رو آورده چرا؟ چون قبول دارد که این روایات فتوان در واقع، این با اجتهاد خودش، بقیه روایات رو گذاشته کنار، اینجا به جای این که بیاد به قلم خودش بنویسه این روایت رو آورده و بیانه این روایت، آثار دیگه ای هم داره. این که مخاطب میبینه که لفظ معصوم واقعا اثرپذیریش بیشتره، اما اینجا خبر رو به ما هو و این که حالا یه روایتیه فقط نمیگه، اون شخص خودش میدونه که این حجته و به جای اینکه بیاد به لفظ خودش بگه لفظ خبر رو میگه. اما الانذار علی الوجه الاول، اینکه فتوا بگه، فلا یجب الحذر عقیبه الا علی المقلدین لهذا المفتی، الا علی المقلدین لهذا المفتی، یعنی این انذاره فقط برای مقلدینش به درد میخوره، نه برای همه کس. و همینجا از بعض زواجه خبر باید رفت بیرون، رفت توی بحث اجتهاد و تقلید. بحث حجیت خبر واحد چیه؟ اینه که انحصاری به اجتهاد و تقلید نداره، که این نیست که الان ما که میخوایم از راوی بشنویم مقلد اونی، نه راویه، فقط از حیث این که مثلا امام معصوم رو دیده و این رو شنیده داره میاد ما میگه، همین خود خبرش رو میخوایم و حرفش رو تصدیق میکنیم، نه از حیث این که الان خدمتون که عرض کنم مرجع تقلید ماست. خب پس این وجه که رفت بیرون به درد ما نخور. و اما ثانی یعنی جایی که بیاد روایت رو بخونه، فلهو جهتان، دو جهت داره، احداهما جهت تخویف و اعاده، یه جهت ترساندن توش هست، و ثانی جهت و حکایت قول من الامام، یه روایتی رو داره از امام میگه، و من المعلوم ان الجهت الاولا یعنی جهت تخویف و ایعاد ترجع الى الاجتهاد فی معنى الحکایه فهیه لیست حجتن الا الا من هو مقلد له. این که ببینید این جهت رو اول بگیم، اون دومی چی بود؟ این که این شخص رفته تشخیص در واقع شبیه به همون افتا است، فرقش اینه که به جای اینکه بیاد فتوای خودش رو بگه داره روایت رو میگه. خب این که یه کسی بیاد این روایت رو بگه، جهت ترسیدنش برای کسیه که خود اون شخص رو قبول داشته باشه، و در واقع مقلد اون شخص باشه و تشخیصش رو به این که این روایت همون فتوات رو قبول داشته باشه که بتونه توی این تخوف حاصل بکنه. پس باز از این جهتش به درد ما نمیخوره. فهیه لیست حجتن الا علی من هو مقلد له، فقط برای مقلدش حجته. از هو الذی یجب علیه تخوف عند تخویفه، برای بقیه که اینطوری نیست. یک کسی بیاد بگه آی مردم این روایت حضرت داره اینطوری میگه، خب من اگه بدونم که این شخص خوب تشخیص داده و حجت شرعی رو خوب فهمیده و اینها، حرفش رو اعتماد میکنه. الان اینو تو پرانتز عرض کنم، الان این خیلی متأسف، الان ببینید شیخ اینجا چقدر قشنگ داره میگه که صرف خواندن روایت که به درد نمیخوره، اما متاسفانه خیلی وقتا الان اینطور شده کتاب روایت باز میکنیم، طلبه از اجتهادی هم نداره، روایت باز میکنیم اه حضرت اینجا اینطوری گفته، چرا بهش عمل نمیشه، چرا فلان نمیشه، بعد بقیه هم متأثر هم میشن. در صورتی که اینجا شیخ داره میگه کار با روایت اجتهاد میخواد. خیلی خوب. اذ هو الذی یجب علیه تخوف عند تخفیفه. اما جهت ثانیه، یعنی جهت حکایت قول من الامام، فهیه التی، خب این که داره یک قولی رو از معصومی نقل میکنه، فهیه التی تنفع المجتهد الاخر الذی یسمع من هذه الحکایه. این به درد یه مجتهد دیگه ای میخوره، این شخص عادی مقلد که حالا براش این که این الفاظ الفاظ امامه و روایته که براش موضوعیت نداره، اون حکم رو میخواد که بره بهش عمل بکنه یا نکنه. این که الان این شخص داره الفاظ امام رو میگه، من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر، حیث روایت بودنش به درد یک مجتهد دیگه میخوره. خب لکن وظیفته، یعنی وظیفه اون مجتهد دوم، مجرد و تصدیقه فی صدور هذا الكلام عن الامام. از این جهتش نهایتاً چیکار میکنیم؟ تصدیقش میکنیم که این شخص، خدمتتون که عرض کنم، بله داره حرف امام رو میگه. اما ان مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف قبل كراهه فهو مما ليس فهم المنذر حجه فيه بالنسبه الى هذا المجتهد. اما اینکه بخواد تخوفی هم حاصل بکنه، نه. اینکه این الان حکم حرمت از این فهمیده میشه یا فهمیده نمیشه، این رو که دیگه این الان خودش باید بره این قول رو بگیره، بره دستگاه اجتهادی خودش بررسی بکنه که دلالت بر حرمت و کراهت یا عجزی میکنه یا نمیکنه. از این جهتش فهم اون مجتهد منذر برای این مجتهد منذر به درد نمیخوره. خیلی خوب، پس با بررسی که کردیم آیه اون وجوب حذر را در جایی که اون انذار هست داره درست میکنه، و این آیه چیزی که الان شیخ تحلیل کرد محل بحثش جاییه که ما یک مقلدی داریم، یک مجتهدی داریم، این مقلده میاد حکم شرعی رو میگه، با تخویف هم میگه، بعد اون برحضر داشته میشه، دیگه به درد حجیت خبر واحد ما نمیخوره. خب الان که اقسام یا وجوه مختلفی که برای انذار میشد توی این آیه تصور کرد رو جناب شیخ بیان کردن، بعد از این میفرمان که فل آیت و دال علا وجوب تخوف عند تخفیف المنذرین، یعنی این آیه‌ای که دلالت میکند بر وجوب تخوف که همون یحذرونه، عند تخویف المنذرین، وقتی که مندرین بیان انشاء تخویف کنن و خوف کنن که اصلا انذار صدق بکنه، چنین آیهی مختصتون به من یجب علیه اتباع المنذر فی مضمون الحکایه و هو المقلد له، چنین آیهی که داره اینجوری میگه مختص به کیا میشه؟ به کسانی که به من یجب علیه، بر اون کسانی که واجب است، بر اون کسان چه چیزی واجب است؟ اتباع المنذر، تبعیت کردن از منذر فی مضمون الحکایه، در اون چیزی که دارن حکایت میکنن. خب چنین کسی کیه؟ کسی که یجب علیه اتباع المنذر و هو المقلد له، کسیه که مقلد اون منذر باشه. خیلی خوب ببینید، ما توی این تقسیم بندی که کردیم گفتیم یا فتوا رو داره میگه یا داره خود خبر رو میگه. فتوا رو اگر بگه خب فقط برای کیه؟ برای مقلدینه. اما اگر بیاد خبر رو بگه با تخویف، دو جهت داره، یه جهت تخویف داره، یه جهت خبر داره. خیلی خوب، حالا اون قسمت خدمت شما که عرض کنم، وقتی داره خبر رو میگه، اگر کسی که مقابلشه یک مجتهد دیگه ای باشه، شخص عادی که باشه، خب براش چی نداره. گفتیم که وقتی خبر رو داره میگه، این خبره فقط به درد مجتهد میخوره، اونم مجتهد نه این که خودش تخویف بشه با این. این مجتهد باید این روایت رو ببره دستگاه خودش، بر اساسش استنباط کنه، ببینه این حکم داره یا نداره. خب حالا چرا لل اجماع الا انه لا يجب على المجتهد التخوف عند انذار غيره؟ این آیه، ببینید آیه رو شیخ آورد روی چی؟ روی اینکه ملاک این آیه و چیزی که مهمه تو این آیه انذاره. انذار توش تخویف و در مقابل اون کسی که منذره تخوف باید توش حاصل بشه. این تخویفی که منذر انجام میده تو کی فقط تخوف حاصل میشه؟ یعنی اون یحذرونه فقط تو مقلدا حاصل میشه. چرا هم؟ چون اجماع داریم بر این که برای یک مجتهد دیگری، یعنی یک کسی که خودش مجتهده، واجب نیست که از انذار یک کس دیگری براش تخوف حاصل بشه. چرا؟ چون خودش مجتهده، باید ببینه این حکم شرعی رو خودش قبول داره یا نداره. انما الکلام، خب اما یه چیزی موند کجا؟ توی اون قسم دوم، یعنی جایی که میاد لفظ خبر رو حکایت میکنه، یعنی با لفظ خبر انذار میکنه، دو تا جهت داشت، یکی جهت انذار داشت، یکی جهت خود اون الفاظ داشت. ها حالا شیخ میفرماد انما الکلام تو اون تیکه آخر، فی انه هل یجب علیه، یعنی علی المجتهد، تصدیق غیره فی الالفاظ والاصوات التي یحکیها عن المعصوم ام لا. این که یک کس دیگه ای که میاد برای این الفاظ یک روایت رو میگه، یعنی یک نفر اون که رفته رو منبر و داره الفاظ روایت رو میگه، بحث اصلا بحث ما کلا رو این تیکه آخره، اوناشو اصلا کار نداریم و طبق آیه اون انذاره فقط برای مقلد حساب میشه. حالا اون تیکه ای که محل بحث ماست اینه که اون که رفته رو منبر داره انذار میکنه و الفاظ روایت رو میگه، آیا در چنین جایی میشه اون الفاظ روایتش رو تصدیق کرد یا نه؟ بحث موسی سر این، اگه این توش در بیاد خبر واحد حجت میشه. شیخ میفرماد انما الکلام فی انه هل یجب علیه، الا اون منذرمون که الان خدمتتون که عرض کنم، فرضمونه که روایت هم به درد یک مجتهدی میخوره، تصدیق و غیره فی الالفاظ والاصوات التي یحکیها عن المعصوم والآیت لا تدل على وجوب ذلك، آیه دلالتی بر این مطلب نداره، لا تدل على وجوب ذلك، واجب آیه دلالت نداره که بر که خدمتون که عرض کنم، آیه دلالتی ندارد بر وجوب این مطلب، یعنی تصدیق غیرهی فی الالفاظ فلان، الا من لا یجب علیه تخوف عند التخویف، بر کسی که تخوف برش واجب نیست تصدیق اون الفاظ هم لازم نیست. آیه دلالتی بر این مطلب نداره. از توی این آیه فقط میگه که این باید بره انذار کنه لعلهم یحذرون. این از آیه به درد چی میخوره؟ آیه مال مقام تبلیغه، به درد این نمیخوره که الان حجیت خبر واحد توش در بیاد. فالحق ان الاستدلال بالآیه على وجوب الاجتهاد، استدلال به این آیه بر وجوب اجتهاد کفایتن، وجوب اجتهاد کفایه دیگه، و على وجوب تقلید على العوام، و استدلال به این آیه بر وجوب تقلید بر عوام، اولا من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. این که ما بیایم به این آیه استدلال کنیم بر این که بگیم اجتهاد واجب کفاییه، یا بیایم بگیم که تقلید بر عوام واجبه، اولاست از این که بخوایم از این آیه برای حجیت خبر واحد استفاده کنیم. خب حالا و ذکر شیخ البهائی فی اول اربعینه، شیخ بهائی رحمت الله علیه، جالبه شیخ انصاری برای شیخ بهائی شیخنا به کار میبره، فی اول اربعینه، یه کتابی داره جناب شیخ بهائی به نام اربعین، جلد حدیث آورده، ایشون اونجا میفرماد ان الاستدلال بالنبوی المشهور، نبوی مشهور چیه؟ این که من حفظ علا امتی اربعین حدیثن بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما، اگر یه کسی بر امت من خدمتون عرض کنم 40 تا روایت رو حفظ کنه برای امتم، اونها رو نشر بده، بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما، خدا روز قیامت یک فقیهی اونو مشهور میکنه. خب ان الاستدلال بالنبوی المشهور على حجیت الخبر، اگر ما به این روایت استدلال کنیم بر حجیت خبر واحد، لا یقصر عن الاستدلال علیها به هذه الآیه، ایشون داره در واقع مقایسه میکنه بین این روایت من حفظ على امتی با آیه نفر، میگه که این روایت در مقایسه با آیه نفر چیزی کم نداره بر دلالت کردنش بر حجیت خبر واحد. بعد شیخ میگه چی؟ میگه اصلا واضحه که این روایت من حفظ علی امت هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره. بس که انگار شیخ بهایی خواسته یک کنایه‌ای بزنه که اصلا اگه این دلالت کرد اونم، یا اگه مثلا آیه نف دلالت کرد خب اینم دلالت میکنه، یعنی میخواد بگه اینقدر استدلال به آیه نف واضحه که هیچ دلالتی نداره. و که ان فیه، در این ذکر شیخ البهائی، اشارتون الی ضعف الاستدلال بها، یعنی به آیه نبع، لان الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدا، چون استدلال به این روایت ضعیفه، که ما سیجی انشاءالله عند ذکر الاخبار، جلوتر اخبار رو که میخوایم میگیم استدلال به اخبار رو این مطلب رو میگیم. خب حالا بحث تموم شد، جناب شیخ سه تا اشکال رو بیان کردن و در این سه تا اشکال اینطوری شد که آیه نفت دلالت بر حجیت خبر واحد نداره. اشکالات چی بود؟ اشکال اول این بود که بحث اطلاق وجوب رو قبول نداریم، دوم این بود که تفقه که واجبه و میخواییم انذار بکنیم، تفقه یعنی بریم که دین برسیم واقعا، خب انذار هم که واجب میشه بعدش هم وجوب قبول میشه، برای در جایی که ما علم پیدا کنیم و احراز کنیم که اون داره دین را به ما میگه، شارع نمیخواد یه حکم ظاهری جلب کنه که هر کسی که اومد انذار کرد ولو این که دین رو هم نیاد بگه اون حرفش حجته، نه ما اینطور چیزی رو از این بحث نمیفهمیم. اشکال سوم یه تحقیقی در مورد انذار بود و بر اساس تحلیلی که جناب شیخ کرد رسیدیم به اینکه انذاره فقط در جایی است که رابطه بین مقلد و مجتهد باشه، در نتیجه آخرش
این نتیجه رو گرفتن که چی؟ این استدلال به این آیه بیشتر به درد ما اثبات اینکه اجتهاد واجب کفاییه و اینکه از کجاش بفهمیم، از فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا، از اونجاش وجوب کفایه اجتهاد به دست میاد. از این تیکه دومش که خدمتتون که عرض کنم، لیوندرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرونش، از این تقلید به دست میاد، میشه به درد اونجا میخوره، میشه تلاش کرد، یعنی مناسب او بابه. حالا با بریم تو او باب ببینیم به درد اونجا میخوره یا نه، ولی بیشتر به اون درد میخوره. خیلی خوب، تا اینجا جناب شیخ میگه که به درد نخورد این آیه برای حجیت خبر واحد، اما در پایان ایشون میخوان یه تلاشی کنن، اما باز هم خدمتتون که عرض کنم ناکام میمونه این تلاش. تلاش چیه؟ ایشون میگه که ما الان این کاری که اینجا کردیم به این نتیجه رسیدیم که خب این روایته به درد نمیخوره، اما چرا هم به درد نخور؟ چون خب یا گفتیم برای خدمتتون که عرض کنم تفقه که رسیدن به امور واقعی است، یا بحث انذار خدمتتون که عرض کنم خب انذار هم نشد. اما شیخ میگه ما یه روایتی داشتیم اونجا که فضل از آقا امام رضا نقل کرده بود که چی؟ در مورد علت وجوب حج آقا امام رضا فرمود و لعجل ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه و نقل اخبار الائمه الى کل سقع و ناحیته. خب توی اینجا چی اومده؟ نقل اخبار ائمه اومده الى کل سقع و ناحیته. خب بعد حضرت اینو که گفتن به چی استناد کردن؟ به همین آیه فلولا نفره، که انه حضرت در ذهنشون بوده که این آیه صرف نقل اخبار رو هم میگیره، فقط انذار توش نیست. انذار با اون تحلیلی که ما کردیم، ما تحلیل کردیم که انذار به درد چی میخوره؟ رابطه بین مجتهد و مقلد میخوره، و با همه شهوری که ما به دست آوردیم، خصوصا این تیکه آخرش که ما گفتیم انما الکلام فی انه هل یجب علیه تصدیق و غیره فلان، بل گفتیم آیت لا تدل علی وجوب ذلک، آیه دلالت بر این نداره، چون رابطه تخویف و تخوفی رو میخواد ایجاد کنه، و در نقل اخبار ائمه رابطه تخویف و تخوفی نیست، لذا این آیه به درد ما نمیخوره. اما میبینیم حضرت اومده یکی از دلایل وجوب حج رو بحث صرف نقل اخبار گفتن، بعد به همین آیه هم استناد کردن. خب که نه، از این آیه تو ذهن حضرت این بوده که به درد نقل اخبار هم میخوره. بخونیم همینو، هازا ولیکن ظاهر روایت المتقدمه عن علل الفضل یدفع هازا الایراد، این ایراد که ما گفتیم که این آیه، حالا یا به این با این توضیحی که عرض کردم به این اشکال آخر بزنیم که بحث انذاره، یعنی ما انذار رو تحلیل کردیم که رابطه یه فقط بین مقلد و مجتهده، یا به نه به در واقع هم اشکال دوم هم سوم بزنیم، یا حتی اشکال اول هم بزنیم. چون اشکال اول هم ما گفتیم اونجایی که علم سازه به دست میاد، یعنی ترجمه متیقنیش، اما ساکت آیه در مورد این که ما بخوایم اطلاق استفاده کنیم و ببینیم خبر واحدم به دست میده یا نه. تو دومی هم خب گفتیم که چی؟ جایی میخوایم که علم داشته باشیم. تو سومی هم گفتیم رابطه بین مجتهد و مقلده. کلن ما اینو از این بحثا بردیمش بیرون. اما الان امام داره بحث نقل اخبار ائمه گفته، به اینم استناد کرده. یعنی در واقع این که شیخ فرمده یتفه و هازل ایراد، به کل اشکالات بزنیم، حالا هر کدوم با یه وجهی، لکن نه. خب شیخ میگه که شاید اون رو با همین مطلبی که عرض کردیم که توش نقل اخبار ائمه اومده اینو درستش کنیم که آیه به درد نقل اخبار عامه میخوره. کما اینکه شیخ قبلا ذیل اشکال اول گفتن چی؟ شاهد بر اینکه این آیه به درد جاهایی که علم ساز هست میخوره چی بود؟ اینکه حضرت تو روایت اون در بحث معرفت امام استدلال کرده بود به همین آیه. از اونجا جناب شیخ اینو شاهد آورد که ببینید این آیه به درد جاهایی که علم ساز هست میخوره. حالا این روایت رو استفاده کنیم همین نقل اخبار ائمه به چی؟ به این که این آیه به درد بحث خبر واحد هم میخوره، تصریح داره دوش نقل اخبار ائمه. اما شیخ میگه که خب این خودش خبر واحده، با خبر واحد که نمیتونیم خبر واحد اثبات کنیم، ما اول باید بتونیم یه خبر واحد حجت خبر واحد استفاده کنیم بعد بریم از روایت استفاده کنیم. الان خودش استفاده ازش هنوز اثبات، یعنی جواز استفاده از اون روایت اثبات نشده که بخوایم بریم استفاده کنیم. مشکلش اینه. لیکن نها منال آها، شبیه اون اوایل بود که اون روایت داوود ابن فرقد بود، جناب شیخ گفت اون فقط یه دونه روایت، حالا هر دلالتی هم داشته باشه به دردمون نمیخوره. فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجية الآية، چون خودش خبر واحده به درد این که ما روایت رو از ظاهرش منصرف کنیم و بره تو مسئله حجیت اخبار آحاد به درد نمیخوره. البته سلم نه که به درد میخوره، ولی باز دلالتش رو هم قبول نداریم. یعنی اینطوری بگم دوباره که قاطی نشه، یه نفر اومد چیکار کنه؟ بگه که اون روایت دلالت میکنه بر این که این آیه به درد محل بحث ما میخوره، چون گفته نقل اخبار ائمه، بعدم استناد کرده به این آیه. یه جوابمون اینه که اصلا این از اخبار آحاده به درد نمیخوره. یه جواب دیگه داریم، نه اصلا همون روایت برفرض که خبر واحد هم نباشه، قرین قطعی هم داشته باشه، دلالت نداره بر این مطلب. چرا؟ چون حضرت گفته که نقل اخبار ائمه، اما این باز نمیتونیم بگیم اطلاق داره حیث نقل اخبارش، که گفته صرف نقل اخبار نه. میشه چی گفت اونجا؟ بگیم که درسته که نقل اخبار رو حضرت گفته، اما چون زمان حج عده زیادی میرن حج، بعد همه اونها میخوان برگردن، غالبا اینطوره که برای اون کسانی که دو شهرشون هستن و بعد حاجی ها میرن بیششون، چون تعداد افرادی که به حج رفتن زیاده، نقل اخبار هم که بخوان بکنن علم سازه، میتونه این باشه. لذا حضرت هم که گفته نقل اخبار همه، با نظر به اتفاق غالبی که تو این مسئله اتفاق میفته این رو فرمودن. ما امکان منع دلالتها علل مدعا، چرا؟ لأن الغالب، غالبا توی حج اینطوری اتفاق، تعدد من یخرج الالحج، متعددن کسانی که خارج میشن به سمت حج، من کل سقع از هر ناحیه‌ای، به حیث یکون الغالب حصول القطع من حکایت هم لحکم الله الواقعی عن الامام. وقتی اونها میان و چند نفر هستن از میگن نقل کردن که ما رفتیم امام رو دیدیم و اینطوری فرمود، برای اون مخاطب یعنی اون منظرمون قطع حاصل میشه. لذا نمیتونیم بگیم که این به درد حجیت خبر واحد میخوره. و هین اذن فیجب الحذر عقیب انذاره، وقتی هم علم حاصل شد خود دیگه حذر عقیب انذار حاصل میشه. فاطلاق الروایه، این که روایت اطلاق داره گفته نقل اخبار، منزل علل غالب، منصرف به اتفاق غالبی است که توی مسئله حج اتفاق میفته. خب الحمدلله آیه نفر هم به پایان رسید، اما متاسفانه حجیت خبر واحد ازش به دست نیومد. انشاءالله ما هم مثل شما منتظر میمونیم تا آیات بعدی رو بخوانیم و ادله بعدی رو بخوانیم، ببینیم حجیت خبر واحد اثبات میشود یا نه. السلام علیکم و رحمت الله.